در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. امروز جمعه 9 آبان 1399 خورشیدی است. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. من مرداد قاسمفر هستم و همراهیتون رو با این مجله خوش آمد میگم. در برنامه امشب مجموعه‌ای خواهید شنید از خبرها و تحلیل‌ها و گزارش‌ها و میهمانانی که در این برنامه با ما همراه خواهند شد. اما در آغاز و پیش از مطالب این مجله مرور کنیم بر خبرها. بکتاش خاصه بود.
درود شنوندگان ارجمند. ساعتی پیش زلزله‌ای به قدرت 6.6 شهرهای ساحلی ترکیه و یونان را لرزاند. مرکز مدیریت بحران ترکیه میگوید مرکز این زمین لرزه دریای ایژه بود. مرکز لرزنگاری اروپا هم مرکز این زلزله را 13 کیلومتری جزیره یونانی ساموس اعلام کرده است. مرکز لرزنگاری آمریکا قدرت این زمین لرزه را 7 اعلام کرده است. تصاویر اولیه منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از تخریب برخی ساختمان‌ها در شهر ازمیر ترکیه و همچنین بالا آمدن سطح آب و جاری شدن سیلاب در ازمیر و مناطق اطرافش است. مقامات محلی در ازمیر تاکنون مرگ 6 نفر و مصدوم شدن بیش از 200 نفر در زلزله امروز را تایید کردند. بنابر اعلام وزارت بهداشت در ایران در شبان روز گذشته ابتلا بیش از 8000 نفر دیگر به کووید 19 تایید شده است. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت درباره آمار درگذشتگان گفت:
طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 365 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 بودیم و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 34478 نفر رسیده است.
این آمار رسمی میزان حداقلی ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا در کشور را نشان می‌دهد و چند تن از مقامات وزارت بهداشت گفتند آمار واقعی چند برابر آمار رسمی است. در تازه‌ترین آمار ارائه شده درباره کل میزان مرگ و میر در ایران توسط سازمان ثبت احوال در 4 اول سال جاری 90000 نفر بیشتر از مدت مشابه در سال گذشته درگذشتند. دلیل مرگ افراد به صورت تفکیک شده در این آمار اعلام نشده، اما این اختلاف 90000 نفری این گمانه را تقویت کرده است که آمار کل درگذشتگان در پی شیوع کرونا بسیار بیشتر از آمار رسمی اعلام شده در ایران است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اسلامی میگوید به وزیر کشور دستور داده است که با عوامل تشکیل اجتماع در یک استادیوم ورزشی در مشهد برخورد قانونی شود. اخیراً جشنی با عنوان جشن مردمی عید بیعت در مشهد با حضور هزاران نفر برگزار شد که مسئول اصلی برگزاری آن سازمان تبلیغات اسلامی بود که از جمله تشکل‌های زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. اسحاق جهانگیری در نامه‌ای به وزیر کشور آن اجتماع را حرکتی غیر مسئولانه و خطرزا توصیف کرده است. پیشتر سخنگوی وزارت بهداشت نیز از برپایی چنین مراسمی در اوج شیوع کرونا در کشور انتقاد کرده و آن را جنایت خوانده بود. و ایالات متحده 11 شرکت در ایران، چین و سنگاپور و 4 فرد ایرانی و 1 چینی را به دلیل خرید و فروش محصولات پتروشیمی ایران در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. رویترز در گزارشش آورده است که این اقدام دولت ایالات متحده در راستای افزایش فشارها بر ایران پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست که چند روز دیگر 13 آبان برگزار می شود. در همین حال وزارت دادگستری ایالات متحده از طرح 2 شکایت و اقدام بر اساس آن برای توقیف محموله های نفتی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی اطلاع داده است این محموله ها شامل بیش از 1,100,000 بشکه نفت به مقصد ونزوئلا و موشک های ساخت ایران به مقصد یمن بوده است.
سپاس از تو بکتاش خمسه‌پور. یادآوری کنم همین خبرها و گزارش های تفصیلی تر رو میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com هم بخونید و بشنوید. اما در ادامه این مجله شامگاهی من و همکارانم درباره چه موضوعاتی برای شما گزارش و گفتگو خواهیم داشت. در ابتدای مجله شامگاهی تأملی میکنیم بر آنچه که در پیرامون کرونا در ایران میگه و زرد و خبرهای مرتبط. موضوع دیگر این مجله در ارتباط با سخنی است که یک عضو اتاق بازرگانی تهران گفته در گفتگو با خبرگزاری ایلنا درآمد سرانه کشور به 50 سال پیش بازگشته است. تروریسم اسلامی در فرانسه رو برخواهیم رسید با این پرسش محوری که تروریسم اسلامی فرانسه را به کجا خواهد برد. دیدار وزرای خارجه ارمنستان و جمهوری آذربایجان که امروز در ژنو با رهبران گروه مینسک که دیدار کردن رو برخواهیم رسید. در گزارشی دیگر بخشایی از نظرات شنوندگان رو خواهیم داشت و مطالب بیشتر. امیدوارم تا پایان این مجله شانگاهی تأمل کنید و با ما بمانید. با افزایش میزان شیوع کرونا و اعلام وضعیت قرمز در بسیاری از مناطق ایران، محدودیت‌های تازه‌ای در برخی از شهرها اعمال شده و حتی از مردم در مناطقی خواسته شده که از خانه خارج نشوند. سپیده بهکام پیگیر این خبرها بوده، امروز با او همراه میشیم. سپیده، ابتدا آخرین خبرها رو یک مرور بکنیم.
مرتاد، درود به تو و شنوندگان رادیو فردا. خب آمارها رو از بکتاش شنیدیم که نشون میده همچنان آمار مبتلایان و درگذشتگان ویروس کرونا در ایران رو به افزایشه. تازه بر اساس آمارهای رسمی که تردیدهای جدی در مورد اونها وجود داره، این آمارها نشون میدن که فقط در یک هفته گذشته 44,377 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدن، در همین مدت هم 2,503 نفر جان خودشون رو از دست دادن. 27 استان کشور وضعیتش قرمز هست، 4 استان باقی مانده هم شرایط مساعدی ندارن، نارنجی و زرد اعلام شدن و اونطور که کارشناسان گفتن معلوم نیست که این وضعیت تا کی ادامه خواهد داشت. به گفته مسعود مردانی که یکی از اعضای ستاد مبارزه با کرونا هست، حدود 30 میلیون نفر تا الان که چیزی میشه حدود 30% جمعیت ایران به کرونا مبتلا شدن و برای تحقق ایمنی گله‌ای باید 60-70% جامعه به بیماری کرونا مبتلا بشن، در حالی که در تمام دنیا الان تردید در مورد در واقع ایمنی گله‌ای وجود داره. هنوز در ایران صحبت از این موضوع میشه و بعد خود آقای مردانی گفته که البته این استراتژی کارایی نیست، به خاطر اینکه اگر یهو بیماران افزایش پیدا بکنن سیستم بهداشتی و درمانی هم پاسخگو نیست. بسیاری هنوز تاکید دارند که بسیار از مقامات که محدودیت ها باید بیشتر بشه. در تهران کمیته بررسی مشکلات سلامت استان تهران گفتن که باید 2 هفته دیگر دست کم تهران تعطیل بشه. یک موضوع که امروز وجود داشت، مهرداد، صحبت‌های ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت بود که گفت یزد وضعیتش بسیار خطرناک هست. استان یزد در صدر لیست بروز بیماری کووید 19 قرار گرفته و شمار بستری‌ها منحنی موارد بستری در این استان تقریبا عمودی هست. در استان اصفهان هم وضعیت بهتر نیست، اونجا هم یکی از مناطق اصلی پیک کرونا است و در استان خوزستان وضعیت به همین شکل هست. اونجا گفته شده که شیوع کرونا در شهرستان‌ها به ویژه در ایزه که یکی از شهرهای استان خوزستان هست از چند هفته پیش رو به افزایش بوده. تا کنون چند معلم در اونجا جان باختن، ولی با این وجود وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده که کسی حق تعطیلی مدارس رو نداره. امروز یک نکته دیگری که اعلام شد، خبر مرگ قاضی حداد بود بر اثر ابتلا به کرونا که البته به گفته وکیل او 2 روز پیش او درگذشته بود. او کسی هستش که معاون داستان تهران در دوره سعید مرتضوی هست و یکی از افرادی که در سرکوب مخالفان جمهوری اسلامی نقش پررنگی داشت و از متهمان پرونده کهریزک بود. مرداد،
فرصت کوتاهی داریم سپیده که مروری کنیم بر محدودیت‌هایی که به تازگی اعمال شده.
در چند شهرستان من فقط اعلام می‌کنم، یکی شهرستان پیرانشهر هست در آذربایجان غربی که برخی خیابان‌ها و مناطق پرتردد رو بستن و گفتن که مراسم اصلا برگزار نشه. در شهرستان پیشوا که در جنوب شرق تهران هست هم محدودیت‌هایی گذاشتن، از مردم خواستن که اصلا بیرون نیان. و یک مورد دیگر هم ممنوعیت برگزاری کنسرت‌ها هست در کیش که اعلام شده تا اطلاع ثانوی کنسرت‌ها برگزار نمی‌شن.
سپاسگزارم، سپیده بهکام با ما همراه بود. اما شنوندگان رادیو فردا چه میگویند؟
وقتی که جنگ ایران و عراق شروع شد، خمینی گفت این جنگ نعمت است. پس این ویروس کرونا هم برای حکومت جمهوری اسلامی یک نعمت است. چرا؟ برای اینکه هر چقدر از این مردم کشته بشوند، این ملت چون دشمنان حکومت و حکومت دشمنان ملت ایران هستند، این را یک نعمت می شمارند.
هر روز داره تلفات کرونا سطح کشور رو به افزایشه. من میخوام بگم آقای روحانی، چه کسی باید به شما بگه که مملکت رو به مدت 2 هفته تعطیل کنیم بلکه این تلفات کمتر بشه؟ من نمیدونم شما از این یه دنده بازی چی گیرتون میاد. تا اینکه نابودی ملت ایران رو به چش خودتون نبینین دست بر نمیدارین.
این کار یک نفر و دو نفر و 5 نفر و 10 نفر نیست. باید همه دولت مردان دست به دست هم بدن، فکر اساسی بردارن، این ویروس رو مهارش کنن. این نگن مقصر کیه، مقصر اونه، مقصر اینه. دولت مردا همشون مقصرن، باید همشون تصمیم بگیرن. ما روزی 30 تا تلفات داشتیم، 30 تا به 300 تا. اگر این ویروس رو مهار نکنن، دولت مردایم در این آتش خواهن سوخت.
هرچی علم پزشکی داد و فریاد زد آقا این ویروس خطرناکه، نباید اینو به شوخی گرفت. علمای عالم و آخوند آیت الله و من گفت نه، اینا همش حرفه، بچسبین به خدا و پیغمبر، کی از امام رضا بهتر، کی از امام زمان بیشتر شفا بده. حالا برید شفا بگیرید. آدمای بزرگ سال ناعقل و نابخرد یه کاری کردن که الان این ویروس بیرحم به جان بچه های بیگناه افتاده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک عضو اتاق بازرگانی تهران حسن فروزانفرد امروز در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته که درآمد سرانه ایران به 50 سال پیش بازگشته و فاجعه‌ای برای صندوق‌های بازنشستگی در راه است. درباره این محورها با فریدون خاوند ساعتی پیش گفتگو کردم. فریدون خاوند استاد اقتصاد ساکن فرانسه و دیدگاه او رو در این باره پرسیدم. فریدون خاوند،
اینکه گفته میشه درآمد سرانه کشور به حد 40 سال پیش بازگشته یا 50 سال، باید گفت که حتی این ارزیابی هم خوشبینانه است، چون که با محاسبات متکی بر سرمایه گذاری و رشد تولید ناخالص داخلی از یک طرف و افزایش جمعیت ایران طی 14 یا 5 دهه گذشته، به این نتیجه میرسیم که درآمد سرانه ایران طی دوران بعد از انقلاب، من رو این 41 سال بیشتر تکیه میکنم، به گونه ای چشمگیر سقوط کرده. طی 41 سال گذشته، 10 سال اول، در دهه اول رشد اقتصادی ایران منفی بوده تا سال 67 و در دهه آخر هم از 1390 به این طرف اقتصاد ایران رشد منفی داشته. بین دهه اول و دهه آخر توی اون 20 سال هم نرخ رشد اقتصادی ایران ضعیف بوده. در حالی که طی این مدت از انقلاب به این طرف جمعیت ایران از 36 میلیون رسیده به 83 میلیون نفر. من تکیه میکنم در اینجا بر محاسبات دکتر مسعود نیلی که مشاور ارشد اقتصادی حسن روحانی بود طی 4 سال اول زمامداری او. او میگه که ایرانی ها نسبت به سال 1155 30% فقیرتر شدند و یا به عبارتی درآمد سرانه اونها طی این مدت 30% سقوط کرده، چون اساس ثروت سرمایه گذاری است و سرمایه گذاری هر ایرانی در فاصله سالهای 1155 تا 1397 80% سقوط کرده و این عامل بزرگ فقر هست در ایران و سقوط درآمد ملی.
خب به عبارتی با این وضع دو تا تأثیر بسیار بزرگ رو ما در این وضعیت شاهدیم. یکی آن چیزی که امروز شاهدیم که وضعیت اقتصادی است به گفته بسیاری از کارشناسان و نظری پردازان اقتصادی در ایران و خارج از ایران. یکی دیگه تأثیر بر آینده است. این بخش های خاوند چگونه خواهد بود؟ آیا آسیب هایی که این سقوط شدید درآمد سرانه وارد میکنه بر توسعه جمعیتی ایران امکانش هست که برطرف بشه در کوتاه مدت یا تأثیرات عمیق‌تری خواهد گذاشت و ایران رو از اینی هم که هست در واقع در منطقه متوقف بیشتر متوقف خواهد کرد، روند توسعه آینده شو؟ حتی
ارتباطی که این عضو اتاق بازرگانی ایجاد میکنه بین فقر در ایران، کاهش درآمد ملی و مسئله جمعیت، من زیاد با این ارتباط موافق نیستم، چون کشورهای خیلی فقیری هستند از جمله در کنار ایران افغانستان که با فقیر بودن رشد جمعیتشون زیاده، 5-6-7 فرزند برای هر خانواده. اون چیزی که در ایران باعث کاهش نرخ رشد جمعیت شده در درجه اول اینه که اولا زنها سطح آگاهیشون بالا رفته، سطح سوادشون بالا رفته و جامعه ایران برخلاف اون چیزی که نظام جمهوری اسلامی هست و حکومت اسلامی هست به مقدار زیادی لائیک شده و اینها تأثیر کرده در کاهش جمعیت ایران. ولی مسئله بزرگ در مورد فقر اینه که وضع اگر به صورت کنونی ادامه پیدا بکنه، ایران به تدریج همین حالا هم از گروه کشورهای دارای درآمد متوسط رو به بالا جا گرفته در گروه کشورهای دارای درآمد متوسط رو به پایین و به تدریج در جمع کشورهای فقیر قرار میگیره و با این روند چه در عرصه سرمایه گذاری و نتیجه اون یعنی رشد اقتصادی، وضعیت ایران از لحاظ فقر رو به افزایش میگذاره و ایران به تدریج در جمع کشورهای فقیر دنیا جا میگیره اگر این وضع به صورت کنونی ادامه پیدا بکنه.
فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس با ما همراه بود. به رغم تلاش‌های دیپلماتیک بین‌المللی برای متوقف کردن درگیری‌ها در قره‌باغ، تلفات این جنگ همچنان رو به افزایش است. فرستاده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور قره‌باغ با طرح صلح ابتکاری این کشور در منطقه به سر می‌برد و پس از مذاکرات در مسکو اعلام کرد روسیه و ایران دارای دیدگاه‌های یکسانی در قبال این بحرانند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیران خارجه آذربایجان و ارمنستان جمعه در ژنو با نمایندگان روسیه، آمریکا و فرانسه، کشورهایی که ریاست گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا را بر عهده دارند، دیدار کردند. سه کشور تکنون به طور جداگانه و طی بیانیه مشترک خواستار توقف فوری درگیری‌ها شدند. همچنین روسیه دو بار و هفته گذشته آمریکا برای آتش بس موقت بین باکو و ایروان میانجیگری کردند که تمام این تلاش‌ها با شکست روبرو شد. در این حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نسبت به موفقیت اقدامات دیپلماتیک گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا ابراز اطمینان کرد و پنجشنبه طی سخنرانی در یک همایش بین‌المللی در مسکو گفت:
"В чём это долгосрочное урегулирование как в том, чтобы найти баланс интересов".
صلح پایدار در رسیدن به تعادل بین منافع دو طرف است، اما در مرحله اول باید درگیری‌ها و کشتار متوقف شود، طرفین سر میز مذاکره بنشینند و بر اساس پیشنهادهایی که از سوی رؤسای گروه مینسک، روسیه، آمریکا و فرانسه با مشارکت سایر اعضا از جمله ترکیه ارائه شده به توافق و تعادل منافع برسند.
اعضای گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا به ریاست روسیه، آمریکا و فرانسه حدود 30 سال است که مشغول میانجیگری بین آذربایجان و ارمنستان برای حل بحران قره‌باغ هستند. تأکید مجدد رئیس جمهور روسیه بر اهمیت و ضرورت تداوم این تلاش‌ها در حال است که فرستاده ویژه رئیس جمهور ایران گفت گروه مینسک ناکارآمدی خود را ثابت کرده. عباس عراقچی چهارشنبه در باکو، پنجشنبه در مسکو و جمعه در ایروان طرح صلح پیشنهادی ایران را شرح داد و به انکارا نیز سفر خواهد کرد. او به صدا و سیما گفت
تصور میکنیم حسنیتی که ایران داره و ظرفیتایی که ایران داره میتونه در مسیر صلح به کار گرفته بشه، به خصوص برای یک صلح پایدار. ما صحبت از یک آتش بس معمولی اینها نمیکنیم که اون هم به جای خودش واجب هست، ولی پیشنهاد و ابتکار جمهوری اسلامی ایران یک صلح پایدار در منطقه رو هدف قرار میده و ما امیدوار هستیم که به این هدف بتونیم برسیم. جمهوری اسلامی ایران ظرفیتای لازم رو برای این کار داره با همکاری البته دیگر کشورها در منطقه.
عباس عراقچی پنجشنبه در مسکو 3 ساعت با آندری رودنکا معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده ویژه رئیس جمهور این کشور در امور قره‌باغ رایزنی کرد و در پی این دیدار از شباهت بسیار دیدگاه‌های ایران و روسیه درباره بحران قره‌باغ خبر داد. مسکو هیچ گونه واکنش به طرح تهران نداشته و بیانیه وزارت خارجه روسیه در این رابطه صرفاً خبر کوتاه انجام مذاکره بین دیپلمات‌های روسیه و ایران بود. دمیتری استافیف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است روسیه برای تلاش های ایران در رابطه با قره‌باغ اهمیت چندانی قائل نیست.
موسکو معتقد است این جنگ توسط رجب طیب اردوغان برای داد و ستد با روسیه آغاز شده و ریشه مسئله و راه حل آن در آنکارا است. پوتین احساس می‌کند اردوغان او را به چالش کشیده و در صدد است ضمن حفظ ظواهر جاه طلبی‌های اردوغان را مهار کند. ابتکار ایران به طور کامل شرح داده نشده، اما به نظر می‌رسد تهران خواهان چارچوبی منطقه‌ای برای تکمیل دیپلماسی گروه مینسک است، همان گونه که روند آستانه مکمل مذاکرات ژنو برای حل بحران سوریه شد. اما این بار کرملین ارزشی در تلاش‌های ایران برای ایجاد یک مکانیزم سیاسی جدید نمی‌بیند. اشتراک دیدگاه‌های روسیه با فرانسه و آمریکا و پیشبرد تلاش‌های جمعی با این کشورها برای مسکو در اولویت است. ایران این وسط کاری نیست و منافع ترکیه در تضاد با منافع راهبردی روسیه است.
باکو و ایروان از پیشنهاد ایران برای میانجیگری در حل مناقشه قره‌باغ قدردانی کردند. طرفین یکدیگر به خشونت و حملاتی که منجر به تلفات سنگین از جمله در میان قرنز میان شده متهم میکنند. نبردهای سنگین در قره‌باغ بیش از یک ماه پیش آغاز شد و آذربایجان با اتکا به حمایت ترکیه بارها اعلام کرده در صدد است خاک اشغال شده خود را از ارمنستان بازپس گیرد. قره‌باغ که اکثر ساکنان آن ارمنی تبار هستند از دید جامعه جهانی جزء از خاک آذربایجان است، اما در پی درگیری‌های خونین آذربایجان و ارمنستان پس از فروپاشی اتحاد شوروی اعلام استقلال کرد، در حالی که 7 بخش ترک نشین اطرافش تحت تصرف ایروان درآمد. جمعه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت استقرار صلح‌بانان در منطقه صرفاً به درخواست باکو و ایروان خواهد بود. آنا ریسکه، رادیو فردا.
روز پنج شنبه دیروز فرانسه شاهد حمله مرگبار دیگری بود. این بار از سوی یک جوان تونسی که ماه گذشته از ایتالیا وارد فرانسه شده و با قطار به شهر نیس محل حادثه رفته بود. این مهاجم در کلیسای نوتردام شهر نیس 3 تن را به قتل رساند. رئیس مراکشی تبار شورای فرانسوی آیین اسلام در واکنشی سریع از همه شهروندان مسلمان فرانسوی خواست در همبستگی با دیگر شهروندان جشنای زادروز پیامبر اسلام را که قرار است روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه برگزار شود لغو کنند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از محمد زرقا می بشنوید.
حمله خشونتبار روز پنجشنبه به کلیسایی در شهر نیس فرانسه واکنش بسیاری از رهبران جهان را به دنبال داشته است. حتی رهبران کشورهای مسلمان که از گفته‌های امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره برخورد با آنچه او تروریسم اسلامی در خاک کشورش نامید چندان خوشحال نشدند. مانند رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه. اما حمله پنجشنبه آنکارا را به واکنش سریع واداشت و وزارت خارجه ترکیه ضمن ابراز همدردی با بازماندگان این حادثه را شدیداً محکوم کرد. حادثه 8 آبان در کلیسای جامع شهر نیس 3 کشته داشت، 2 مرد و 1 زن که بنابر گزارش‌ها حمله کننده سر زن را از بدنش جدا کرده است. درست مانند اتفاقی که تقریباً 1 هفته پیش درباره معلم میانسال تاریخ در شهر پاریس رخ داد. کریستیان استروسی شهردار نیست در صحبت‌هایی گفت که شهرش یک بار دیگر قربانی به گفته او فاشیسم اسلامی شده است. به گفته آقای استروسی متهم اصلی این حمله در برابر چشمان آنها فریاد الله اکبر سر داده و در هنگام دریافت فوریت‌های پزشکی هم به تکرار الله اکبر گفتن ادامه داده و کوتاه نیامده است. ژان فرانسیس ریکارد رئیس یگان ضد تروریستی فرانسه متهم را جوانی 21 ساله متولد تونس با نام ابراهیم ایساوی معرفی کرده که همراه خود 3 چاقو، 1 گوشی تلفن همراه و نسخه ای از قرآن داشته است. آقای ایساوی پس از حمله با چاقوی 30 سانتیمتریش به ضرب گلوله پلیس مجروح و راهی بیمارستان می شود. امانوئل مکرون هم در واکنش گریزی زد به حادثه مشابهی در تابستان 4 سال پیش که یک کشیش هدف حمله ای از این دست قرار گرفت و گفت بار دیگر کاتولیک ها هدف قرار گرفتند. او تاکید کرد که انجام مناسک مذهبی در فرانسه آزاد است. ژرار دورمنن وزیر کشور فرانسه با حضور در برنامه زنده رادیویی RTL روز جمعه از دستگیری عده‌ای که به دنبال برنامه ریزی برای حمله های بیشتر در نقاط گوناگون فرانسه بودند خبر داد و گفت فرانسه درگیر جنگی با ایدئولوژی اسلامی شده است. در میان سران کشورهایی که حادثه 8 آبان در شهر نیس را محکوم کردند، محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم حضور داشت. اما آقای ظریف بار دیگر انتقادی تلویحی را متوجه رفتار دولت فرانسه در حوادث اخیر این کشور کرد و گفت با به گفته او اقدامهای تحریک‌آمیز ناپسند صلح به دست نمی‌آید. مصر و قطر دیگر کشورهای مسلمانی بودند که بیشتر به رفتار فرانسه و رئیس جمهورش در قبال اتفاقهای اخیر واکنش نشان داده بودند. مصر از همراهی با دولت فرانسه برای برخورد با این دست حوادث خبر داد و قطر هم رخ دادن این حادثه در عبادتگاه مسیحیان را به شدت تقویح کرد. سعد حریری نخست وزیر لبنان هم گفت این اقدام جنایتکارانه ارتباطی با اسلام و پیامبر آن ندارد. در کنار این کشورها دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنشی توییتری نوشت حمله های تروریستی اسلامی باید فوراً متوقف شود. برکنار از واکنش احساسی انگلا مرکل صدر اعظم آلمان، دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا هم از همراهی کشورش با فرانسه برای مقابله با تروریسم خبر داد. در میان کشورهای اروپایی اتریش و مجارستان تندترین واکنش را نسبت به این حادثه داشتند. سباستیان کورتز صدر اعظم اتریش که به خاطر سیاست‌های سختگیرانه‌اش در قبال پناهجویان شناخته می‌شود، از سبک زندگی اروپایی و ارزش‌های آن به عنوان سلاحی علیه اسلام‌گراها و اسلام سیاسی نام برد. در کنار او ویکتور اوربان نخست وزیر عوامگرای مجارستان هم هشدار داد که سبک زندگی اروپایی در تیررس تروریست‌های افراطی قرار دارد. نکته ای که پیتر سیارتو وزیر خارجه این کشور هم از آن به تندی با عنوان زنگ خطر بیداری برای کشورهای اروپایی نام برد و گفت بالاخره برخی رهبران کشورهای اروپایی بیدار شدند و به این واقعیت رسیدند که چیزهایی برای پاسداری از سبک زندگی و ارزشهای اروپایی باید تغییر کند. در دامنه این صحبت‌ها پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان در واکنش خشونت و تروریسم را غیر قابل قبول خواند. روین ریولین رئیس جمهور اسرائیل هم در گفتگویی که با وزیر خارجه ایتالیا لویجی دومایو داشت تلاش برای جنگ بین ادیان را غیر قابل تصور دانست و گفت جنگی بین اسلام و مسیحیت و اسلام و یهودیت نیست و ما نباید اجازه چنین چیزی را بدهیم.
گزارش محمد زرقامی رو شنیدید. اما ساعتی پیش با سعید پیوندی جامعه شناس ساکن فرانسه هم در همین باره گفتگو کردم و از او پرسیدم که فرانسه با این وضعیت به کدام سمت می رود؟ آیا فرانسه با این حجم از اتفاقات تروریستی که در سالهای اخیر از سوی تروریست‌های اسلامگرا در خاکش رخ میده با یک تهاجم سیستماتیک طرفه، یا همه اینها به صورت اتفاقی جمع شدن و در این کشور دارن رخ میدن؟
من فکر میکنم که فرانسه به هر حال یکی از کشورهای اصلی در اروپا هست که آماج هدفها و حملات گروه‌های افراطی اسلامی قرار داده. این هم برمیگرده به ترکیب جمعیت مهاجر مسلمان فرانسه و همینی که رابطه‌ای که در گذشته‌های دور یا نزدیک این گروه با جامعه فرانسه داشتن با اون حد مشکل آفرین بوده که زمینه را برای رشد چنین تفکراتی باز کرده و سربازگیری از بین این افراد یعنی این مهاجرین آسان‌تره، هرچند که برخی از حملات اخیر توسط کسانی انجام شده از جمله حمله آخری نیست که همین چند روز پیش به فرانسه اومده، ولی این رابطه در واقع با جامعه فرانسه یه بخشی از این مشکل هست و من فکر میکنم در حقیقت این همه ماجرا رو توضیح نمیده، ولی به هر حال یکی از ابعاد غیر قابل انکار این مسئله است.
جامعه فرانسه با این وضعیت به کجا میره آقای پیوندی؟ آیا در آینده با وضعیت ناامنتری رو در رو خواهد شد؟ آیا به نظر شما جریان‌های راست در فرانسه تقویت خواهند شد با این حملات بر جریان‌های ضد گروه‌های مذهبی از نوع مسلمانش که دست به چنین رفتارهایی میزنند در جامعه تقویت خواهد شد؟
به نظر من یه لحظه دشوار در تاریخ معاصر فرانسه است، برای اینکه همونجوری که شما به درستی اشاره کردید سوء استفاده ای که راست افراطی میتونه از حضور مسلمانان در این کشور بکنه میتونه در واقع به این آتش دامن بزنه، به این در واقع فاصله و شکافی که بین اینها و جامعه مسلمان های فرانسه و کل جامعه فرانسه و نهاد سیاسی هست میتونه اینا را دامن بزنه. همینی که همزمان خود مسلمانان افراطی هم از این در واقع سوء استفاده راست افراطی اونا هم در واقع برای سربازگیری بیشتر بین جوان ها استفاده بکنن، جوان های مسلمان در این حوزه. بگم چارش جامعه فرانسه از جمله باید میگرده به اینی که این مسلمان های فرانسه برخلاف ادیان تاریخی مثل کاتولیک ها، پروتستان ها، ارتدوکس ها یا یهودیان اصلا سازمان یافته نیستن، بسیار پراکنده هن و حتی امامان مساجدشون از کشورهای دیگه مثل الجزایر یا مراکش میان در اونجا حتی تربیت میشن. بنابراین ما با یه جامعه بدون شکلی طرف هستیم، جامعه مسلمانان بدون شکلی طرف هستیم که کسی واقعا نمیتونه کمکش بکنه به صورت مؤثر در شرایط کنونی و این یک گره بزرگ جامعه فرانسه است. یعنی نه نخبگان مسلمان، نه روشنفکران مسلمان چنان ارتباطی با این گروه دارن و نه اینی که اساسا تشکیلاتی وجود داره مثل کلیسا که یه نوعی کمک بکنه به حل این مسائل. در چنین شرایطی واقعا سیاست در فرانسه باید بتونه راه حل هایی پیدا بکنه برای یه جامعه‌ای که به دین همیشه بدبینه، فرق نمی‌کنه چه دینی، به کاتولیک‌ها هم جامعه فرانسه بدبینه. جامعه فرانسه یه جامعه سکولاریه که خیلی با دین رابطه خوبی نداره و امروز در واقع تنشی که با اسلام و مسلمان‌ها هم وجود داره از جمله به این بک‌گراند مهم در واقع اجتماعی تاریخ فرانسه برمیگرده.
به هر حال رابطه جامعه اروپایی مدرن با دین منتهی به فرانسه نمیشه، بسیار از جامعه دیگر در اروپا هم هستن که در قوانینشون دین جزء اصول اساسی اون قوانین اجتماعی نیست. فرانسه هم به هر حال به عنوان یک جامعه پیشرو به لحاظ فکری یا تولید اندیشه در اروپا یکی از اونهاست و تاثیرگذار. خیلی کوتاه اگر ما بگید آیا فکر می‌کنید الان جامعه فرانسه نگاهش نسبت به خارجی ها بدبین‌تر شده؟
حتما به نظر من بدبین‌تر شده و حرکات تروریستی اخیر و به خصوص درجه بیرحمی و جباریتشون بیشتر کمک بکنه به این بدبینی و این اسلام هراسی که در بخش جامعه وجود داره.
بسیار خوب، سعید پیوندی جامعه شناس ساکن فرانسه با ما همراه بود و نگاهی کردیم با او به آنچه که در جامعه فرانسه روزها میگذره و مسیری که پیش روی فرانسه است و نگرانی هایی که مستتر. اما به این ترتیب میرسیم به ساعت 19:35، پایان این مجله شامگاهی. سپاسگزارم که با من مرشاد قاسمفر در این مجله همراهی کردید. بعد از این مجله میتونید برنامه کارنامه که در ارتباط با کارگران هست رو هم بشنوید. من برای شما آرزوی لحظاتی آرام و سرشار از آرامش و تندرستی دارم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روز به بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به تعطیلی کارخانه ها و واحد های بزرگ صنعتی در ایران اختصاص دارد. پیش از آن شما را به شنیدن بخش نخست اخبار دعوت میکنم. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. حدود 200 تن از کارگران شرکت پتروشیمی قدیر در مقابل دفتر مرکزی این واحد صنعتی در تهران تجمع کردند. تجمع کنندگان به سطح پایین دستمزد و مزایای حداقلی خود در مقایسه با دیگر شرکت‌های پتروشیمی اعتراض داشتند. همچنین به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران واحد زرشیمی وابسته به شرکت پتروشیمی امیرکبیر در ماهشهر در اعتراض به وضعیت دستمزدشان تجمع کردند و خواستار اجرای مسببات اخیر شرکت نفت درباره افزایش دستمزد خود شدند. بازنشستگان صنعت نفت در تجمعی در تهران خواستار ابطال اساسنامه صندوق بازنشستگی نفت شدند. آنها همچنین به اجرای این اساسنامه، پرداخت نشدن معوقات، خصوصی سازی خدمات رفاهی صندوق بازنشستگی نفت و مشارکت داده نشدن صاحبان اصلی صندوق در امور مدیریتی و اداری صندوق بازنشستگی اعتراض کردند. تجمع کنندگان اساسنامه صندوق بازنشستگی نفت را غیرقانونی نامیدند و خواستار اصلاح آن شدند و همچنین بر لزوم کوتاه شدن دست جناح‌های سیاسی و هیئت وزیران از صندوق بازنشستگی و واگذاری امور این صندوق به اعضای آن تاکید کردند. اساسنامه وزارت نفت که 70 سال قدمت داشت تغییر کرده است و وزیران کار و اقتصاد به عضویت هیئت مدیره صندوق بازنشستگی نفت درآمدند و در مقابل 100 هزار بازنشسته این صنعت مشارکتی در تصمیم گیری ها و تنظیم اساسنامه ندارند. در همین حال اضافات شایستگی 5 ماهه نخست سال جاری که حدود 8 میلیون تومان می شود نیز به بازنشستگان نفت پرداخت نشده است. از سوی دیگر با ادامه روند خصوصی سازی در صنعت نفت، خدمات رفاهی برای بازنشستگان و کارمندان نفت محدودتر شده است. علاوه بر این فقط 1/4 مبلغ نسخه های پزشکی بازنشستگان پرداخت می شود. در همین حال جمعی از بازنشستگان صنعت نفت در اعتراض به سطح نازل دستمزد، پرداخت نشدن مطالباتشان و عملکرد صندوق بازنشستگی نفت در مقابل ساختمان صندوق‌های بازنشستگی، پسنداز و رفاه کارکنان صنعت نفت اهواز تجمع کردند. کارگران شاغل در رستوران‌های شرکت نفت فلات قاره ایران در جزایر خلیج فارس در نامه‌ای از به خطر افتادن امنیت شغلی و معیشتیشان انتقاد کردند. در این نامه نوشته شده با حذف نام کارگران رستوران‌های جزایر نفتی از سامانه اطلاعات پیمانکاران نفت، امنیت شغلی و معیشت بیش از 1000 تن از کارگران که همگی بالای 15 سال سابقه کار دارند به خطر افتاده است. به نوشته این نامه با حذف نام کارگران از سامانه اطلاعات پیمانکاران نفت، آنها و خانواده هایشان از مزایایی مانند بیمه تکمیلی، اضافه کار و کارانه محروم می شوند و امنیت شغلیشان هم در اختیار پیمانکار خواهد بود. کارگران دروازه‌های ورودی منطقه آزاد اروند در مقابل شرکت تعاونی این منطقه تجمع کردند. آنها نسبت به پرداخت نشدن به موقع دستمزدشان اعتراض داشتند. پرداخت نشدن دستمزد و مزایای کارگران در مناطق مختلف ایران در سالیان اخیر اعتصاب، تجمع و راهپیمایی آنان را به همراه داشته است. شماری از کارگران اخراجی کمربند سبز اهواز که در ادامه بی‌توجهی مسئولان استانی و مدیریت شهری اهواز به وضعیت شغلیشان به تهران رفته بودند، با برخی از نمایندگان و مسئولان مجلس دیدار کردند. یکی از کارگران به خبرگزاری ایلنا گفت که در پی این دیدارها شهردار اهواز وعده بازگشت به کار همه کارگران کمربند سبز را داد و کارگران هم به اهواز بازگشتند. در همین حال به گزارش خبرگزاری مهر، افشین حبیب‌زاده رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران از پرداخت نشدن به موقع دستمزد کارگران شهرداری انتقاد کرد و گفت هنوز تعداد قابل توجهی از کارگران پیمانکار طرف قرارداد با شهرداری دستمزد خود را دریافت نکردند. رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه اکثر این کارگران حداقل بگیر هستند که دریافتیشان حدود 2 میلیون تومان است، افزود پرداخت این دستمزد حدود 2 هفته طول می‌کشد و چگونه می‌توان تصور کرد کارگری هم باید اجاره خانه بدهد و هم مایحتاج خانواده خود را تامین کند دستمزدش را با تأخیر دریافت کند. وی خواستاران شد که با پیمانکارانی که به موقع دستمزد کارگران را پرداخت نمی کنند برخورد شود و در لیست سیاه قرار گیرند. این عضو شورای شهر تهران درباره این پیمانکاران به تلویزیون گفت
بهانه‌شون این استش که صورت وضعیتشون پرداخت نشده، ولی این قابل قبول نیست، چون در واقع اونها به روز نیستن که توی پرداخت‌ها. پیمانکار کارفرما کسی هستش که در قبال کاری که دریافت کرده سودی رو دریافت میکنه، اندوخته‌ای داره، اصلا اگه اندوخته نشه باشه نباید بیا جلو کار رو بگیره.
آقای حبیب‌زاده همچنین به وضعیت نیروهای شهربان و حریمبان نیز اشاره کرد و گفت این نیروها که قراردادشان از شرکت هادیان به قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری تبدیل شده به شدت در تنگنا هستند و حقوقشان در حوزه دستمزد، بیمه و مسائل بهداشتی رعایت نمی‌شوند و اساساً رها شدند. کارگزاران مخابرات روستایی به پرداخت نشدن به موقع دستمزدها بلا تکلیفی معیشتی خود و خانوادهشان اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا آنها گفتند دستمزد مهر ماه کارگزاران مخابرات روستایی پرداخت نشده و این در شرایطی است که تورم افسار گسیخته بیداد می‌کند و در نتیجه آنها با مشکلات معیشتی زیادی روبرو شدند. جمعی از کارگران و رانندگان سازمان خدمات موتوری شهرداری اهواز در مقابل ساختمان شهرداری اهواز تجمع کردند. آنها به پرداخت نشدن مطالبات مزدی و حق بیمه خود معترض بودند. جمعی از کارگران ایران خودرو دیزل با انتشار نامه سرگشاده‌ای همکاران خود را به اعتراض به پایمال شدن حقوقشان فراخواندند. به نوشته کانال تلگرامی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک در این نامه به کاهش سنوات بازنشستگی از 45 روز به 30 روز اعتراض شده است. تمدید نشدن قرارداد برخی از پرسنل قراردادی، رسمی نشدن همکارانی که 17 سال سابقه کار دارند و عدم امنیت شغلی از دیگر موارد اعتراضی در این نامه بوده است. نویسندگان نامه از جمله به محروم شدن کارگران از امکانات رفاهی شرکت ایران خودرو دیزل مانند تربیت بدنی، کیفیت نامطلوب غذای شرکت، فرسوده بودن سرویس‌های ترابری و کم شدن مسیرهای سرویس، به تعویق افتادن هزینه‌های بیمه تکمیلی و دندانپزشکی و پایین بودن سقف تعهدات پزشکی اعتراض کردند. وبسایت خبر جنوب به نقل از علیرضا پاک فطرت نماینده مجلس از شیراز نوشت شماری از کارخانه‌های بزرگ و مادر در شیراز به دلیل آنچه تمایل مسئولان به رونق گرفتن واردات نامید به تعطیلی کشانده شدند. او با اشاره به کارخانه آزمایش گفت که این واحد صنعتی اکنون به طویله گوسفندان تبدیل شده است. این نماینده مجلس اضافه کرد که کارخانه‌های تولید تلفن و امور مخابراتی در شیراز هم تعطیل شدند، به دلیل اینکه دولت مردان معتقد بودند تولید داخل برایشان به صرفه نیست و باید از کشورهای همچون چین وارد کنند که در نهایت جنس‌های چینی وارد بازار شد و این کارخانه‌ها به تعطیلی کشانده شدند. علیرضا پاک فطرت نساجی‌های شیراز را هم قربانی این روند دانست و گفت تعطیلی کارخانه‌های نساجی هم به دلیل واردات پارچه از کشورهای مانند ترکیه و چین رخ داد، به طوری که امروز دیگر اسمی از این کارخانه‌ها شنیده نمی‌شود. به ریشه این مشکلات را حمایت نکردن دولت از تولید دانست و گفت بسیاری از سازمان‌ها و ارگان‌ها چوب لای چرخ تولید می‌گذارند. این نماینده مجلس به نام این سازمان‌ها و ارگان‌ها اشاره‌ای نکرد. احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه ساکن استکهلم سوئد با اشاره به اینکه شمار قابل توجهی از کارخانه‌های تعطیل شده پیش از آن به بخش خصوصی واگذار شده بودند می‌افزاید:
کسانی که این کارخانه‌ها رو این مؤسسات تولیدی رو تحویل گرفتن اینا باندهایی هستن که کم یا بیش توی دولت هستن یا مدیران سابق هستن یا کسانی هستن که دارای منفعت مشترک هستن با مدیران دولتی. بنابراین اگر خصوصی سازی تو چارچوبی که مدعی بودن انجام نشده و مسیر دیگه ای رو رفته، بازی مربوط میشه به هم دولتی ها، یعنی سیاست های دولت که باعث ضعف تولید داخلی شده، و همین که همون کسانی که در دولت بودن یا اون نوع خصوصی سازی رو انجام دادن اونها کسایی بودن که در این مؤسسات سود داشتن. بنابراین هم مقامات دولتی سمتگیریشون به این سمت بوده که تقویت بشه اقتصاد ایران به سمت واردات و از بنیانهای تولیدیش ضعیف‌تر بشه، هم این که کسانی که اون مؤسسات رو گرفتن در این چارچوب حرکت میکردن. بنابراین شگفت انگیز نیست اگر ما میبینیم که این مؤسسات که در واقع وقتی اون شرکت‌ها مؤسسات رو تحویل گرفتن یک نگاهشون این بود که بخش تولید بشه زیر مجموعه بخش واردات، که چنین هم شد. به زبان دیگه میشه ادعا کرد که اون بخش تولیدی داخلی پوششی بود برای پنهان کردن نقش وارداتی که این مؤسسات داشتن، و اساساً اگه قرار بود اون مؤسسات رانتی هم باشن میبایست هم تو چارچوب به حساب سیاست‌های حاکمیت و هم بنا به خواست اون کسانی که توی خصوصی سازی مالک این مؤسسات شدن میبایست میرفت طرف وارداتی شدن، که چنین هم شد.
از آقای علوی در مورد تأثیر این وضعیت بر توان اقتصادی و بخش صنعت در ایران میپرسم.
تأثیراتش هم روی تکنولوژی فناوری داخلی کشور که ضعیف‌تر میشه یا دست کم اگه ضعیف‌تر نشه بخش‌های ساده‌ترش تو اقتصاد ایران باقی میمونه. خب طبیعی است با چنین فرایندی اساساً تخصص تولید دانش در ایران هم منتقل میشه به کشورهای دیگه، یعنی بنابراین تأثیر فناورانه داره و تأثیر اینکه نیروی کار متخصص ایران هم طبیعتاً بخش‌های مؤثر و پیچیده دوود علمی را در اختیار نخواهند داشت. منتها از این دو مسئله که بگذاریم، مسئله سوم این است که طبیعی است که توان تولیدی کاهش پیدا میکنه، یا اگر کاهش پیدا نکنه میشه حلقه پایین دستی تولید در خارج از کشور، و این طبیعی است که بر اشتغال تأثیر میذاره، اونو کاهش میده، و مجموعه این عوامل باعث میشه که یک اقتصاد ایران اون توان تولید و رقابتیش رو برای اینکه خودش رو در بازار جهانی تثبیت کنه میده. بجز این مسئله باید انتظار داشت که هم کیفیت کالاهای ایرانی میاد پایین، و همین که برخلاف اون چیزی که مقامات گفتن اقتصاد ایران به جای اینکه دانش بنیاد بشه اساسا دانشش هم به کشورهای دیگه منتقل میشه، و از لحاظ تولید فناوری طبیعتا دست نخست یا نفوذ زیادی نخواهد داشت.
وضعیت جاری در استان فارس منحصر به فرد نیست. در ماه‌ها و سالیان اخیر هم گزارش‌هایی در مورد تعطیلی شماری از کارخانه‌ها مانند کارخانه قدیمی ارج منتشر شده است. ضمن آنکه تعطیلی شمار قابل توجهی از این واحدها پس از واگذاریشان به بخش خصوصی روی دادند. این موضوع به اخراج کارگران این واحدها منجر شده است. در همین حال خبرگزاری ایلنا خبر داد که به دلیل آنچه افزایش مشکلات تولید در کارخانه کیانتایر در شهرستان اسلامشهر نامید، حدود 900 کارگر این کارخانه تولید کننده انواع لاستیک از امنیت شغلی خود نگرانند. ایلنا به نقل از این کارگران نوشت که فعالیت کارخانه کیانتایر از چند ماه قبل دچار مشکلات مالی و مدیریتی بوده است. یکی از کارگران گفت کیانتایر در میانه دهه 80 از سوی دولت به بخش خصوصی واگذار شد، اما این کارخانه به دلیل نحوه عملکرد کارفرمای خصوصی از ابتدا با مشکلات جدی مواجه شد که در سال 87 از سوی وزارت صنایع وقت مسئولیت اداره کارخانه از کارفرمای جدید سلب و به هیئت حمایت از صنایع واگذار شد. او افزود بر اساس قانون حمایت از صنایع برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها در صورت ناتوانی کارفرما، هیئت حمایت از صنایع عهده‌دار اداره این کارخانه ها خواهد بود. بر اساس این گزارش آنچه اخیراً کیانتایر را دچار مشکل کرده این است که پس از گذشت 12 سال اخباری درباره شکایت سهامدار اصلی کارخانه به گوش می‌رسد و او شکایت خود را برای اعلام ورشکستگی کارخانه به اداره ورشکستگی قوه قضاییه ارجاع داده است. کارگران کیان تایر که احتمال می‌دهند در نتیجه این وضعیت ممکن است کارخانه تعطیل شود و 900 کارگر آن با سوابق بالای 20 سال شغل خود را از دست بدهند، از مسئولان خواستند به مشکلات این واحد قدیمی برای همیشه پایان دهند. بخش دوم اخبار را می‌شنوید. نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران با اشاره به بالا بودن هزینه‌های تولید و کافی نبودن قیمت پیشنهادی خرید تضمینی از سوی دولت نسبت به خروج گندم از چرخه خرید تضمینی و فعالیت دلالان و واسطه‌گران در این بازار هشدار داد. به گزارش خبرگزاری میزان، علی قلی ایمانی گفت با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و همچنین هزینه‌های زندگی، قیمت پیشنهادی 4000 تومان هزینه‌های تولید را جبران نمی‌کند و سود منطقی و کافی برای کشاورزان وجود نخواهد داشت. او افزود در شرایطی هستیم که هر روز قیمت ها تغییر می کند و علاوه بر افزایش قیمت ها و هزینه‌های تولید که چند برابر شده، کمبود مواد اولیه نیز بر مشکلات کشاورزان افزوده است. به گفته آقای ایمانی، تنها قیمت کود اور ثابت مانده و کودهای پایه برای کشت گندم که لازمه تولید و زراعت هستند 500-600% افزایش قیمت داشتند. نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به اینکه برای کاشت هر هکتار گندم حدود 5 میلیون تومان نقدینگی لازم است گفت، علاوه بر کود هزینه‌های سم نیز افزایش قابل توجهی داشته است، به طوری که یک نمونه سم از کیلویی 250000 تومان به 1100000 تومان افزایش قیمت داشته و یک نو سم دیگر از کیلویی 60000 تومان به 400000 تومان رسیده است. وی هشدار داد اگر مواد اولیه و شرایط مناسب برای تولید در اختیار کشاورزان قرار نگیرد، نباید انتظار تولید 14 میلیون تن گندم را در پایان کار داشت. در همین حال فیلمی نیز در کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر شد که در آن یک کشاورز چغندر کار در غرب ایران از تصمیم‌های دولت حسن روحانی انتقاد می‌کند.
ما به هر قرارداد بستیم با شرکتایی که چغندر رو تحویل کارخونه میدن به دستور آقای روحانی و هیئت دولت، قیمت گذاری چغندر رو از کشاورز قرار بودش کیلو 600 تومان تحویل بگیرن. الان که از بهار تا الان کارگر 45000 تومانی شده 200000 تومان. آیفایی که چغندر رو از تو زمین میکشه بیرون خالی بکنه تا ماشین بزرگ بیاد بار بزنه شده روزی 800000 تومان از 200000 تومان، به اضافه تمام عیاب و ذهابای سم و کود و نمیدونم هزینه های دیگه ای که یک قرم دولت روی محصول کشاورز نکشیده و نخواهد کشید، هیچ کسی هم نمیتونه هیچ کاری بکنه. میخوام بگم آقای روحانی، آیا شما این کارتو درست میدونی، کمک به کشاورز میدونی، یا اینکه فقط عمدن میخوای کشاورز رو خفه بکنی در جای خودش که سال 12 ماه بدهکارتر بشه و باشه؟
فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس، درباره افزایش هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی و در نتیجه تشدید مشکلات کشاورزان عقیده دارد.
بهای نهادهای کشاورزی به شکل سرسام‌آوری افزایش پیدا کرده و تازه خبرها حاکی است که بعضی از کودها و سمها حتی با قیمت زیادم کمیاب شدند. تامین اونها دشوار شده. در کشاورزی کودهای مختلفی مورد استفاده قرار میگیره. البته بعضی از اونها که عمدتاً کودهای ازوتی باشند در خود ایران تولید میشن، در عوض کودهای فسفاتی و پتاسیمی از خارج وارد میشن. دست کم نزدیک به 75-80% اونها از خارج میان و به همین علت هست که قیمت این نهاده ها همزمان با افزایش قیمت ارز به شکل سرسام‌آوری بالا رفته. دو دلیل داره این افزایش قیمت، هم برای کودها هم برای سمها برای سایر نهادهای کشاورزی. یکی اینکه قبلا برای کودها و سمهای وارداتی از ارز 4200 تومانی استفاده میشد، حالا از ارز نیمایی استفاده میشه که در سطح خیلی خیلی بالاتری است و برای همین قیمتها به شدت پا به پای ارز بالا رفته. دلیل دوم افزایش قیمت این نهاده ها اینه که قبلا بر اساس تبصره 14 قانون برنامه بودجه به کودهای شیمیایی و بعضی دیگر از نهادهای کشاورزی یارانه تعلق می گرفت. حالا این یارانه ها قطع شده با توجه به دست تنگی دولت و اینکه بودجه ایران به شدت کسری داره و نمیتونه دیگه این یارانه ها رو حفظ بکنه. به همین علت هست که با توجه به گران بودن کود و سایر نهاده ها، بعضی از این کشاورزان دیگه از کود یا سم استفاده نمی کنند که خود این منجر میشه به کم شدن محصول و کاهش عرضه و به تبع اون گرانتر شدن محصولات کشاورزی، در نتیجه بر تورم ماهای آینده هم این مسئله تاثیر میذاره.
از سوی دیگر لطف‌الله سیاه‌کلی رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین در مجلس در سخنانی در مجلس گفت کشاورزان و دامداران سوال می‌کنند نهادهای کشاورزی و دامی را از کجا تهیه کنند و اگر این نهادها با ارز آزاد تامین شود با چه قیمتی باید محصولات خود را به فروش برسانند. او گفت زمان کشت پاییزه فرا رسیده است و کشاورزان می‌پرسند آیا کشت پاییزه داشته باشند یا را تعطیل کنند و ما جوابی برای آنها نداریم. نظام الدین موسوی عضو کمیسیون اصل 90 مجلس در توییتی اعلام کرد که به زودی از وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره لغو نشدن واگذاری شرکت هفت‌تپه در صحن علنی مجلس سوال خواهد کرد. در این حال پایگاه تحلیلی خبری هم‌اندیشی در گزارشی با اشاره به آنچه حمایت‌های دولت مردان از سهامداران فاقد اهلیت و نیز خصوصی سازی غیر اصولی نامید نوشت، مسئولان ارشد دولتی از شخص حسن روحانی و معاون اول رئیس جمهور گرفته تا وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی بارها به صورت علنی و ضمنی حمایت خود را از افرادی مانند یونس جائله، خریدار خلیت شده کشت و صنعت مقان و امید اسدبگی، مالک خصوصی نیشکر هفت‌تپه و متهم به سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری نشان دادند. هم‌اندیشی افسود این حمایت‌ها سرمنشه اصلی بسیاری از فسادهای ارضی شده و ساده انگاری است اگر فکر شود روابط دولتی‌ها با این افراد یک جانبه است و خدمات پشت پرده میان سرویس دهندگان و سرویس گیرندگان وجود ندارد. پایان نقل قول. بر اساس این گزارش علی ربیعی سخنگوی دولت هفته گذشته در مورد حکم دیوان محاسبات کشور در مورد خلعیت از مالک خصوصی نیشکر هفت‌تپه گفت نهادی یک اطلاعیه می‌دهد که خصوصی سازی ابطال شد و بیان این موارد به توصیف او کشور را دچار هرج و مرج می‌کند. 6 ماه دستمزد و حق بیمه هزاران کارگر پیمانی شرکت ملی حفاری ایران پرداخت نشده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، جهانبخش راهداری رئیس روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران با اعلام اینکه 16,000 نیروی پیمانکاری در این واحد مشغول کار هستند گفت این مشکل ناشی از انتخاب پیمانکار و مناقصات و تدوین پیمان است. این مقام دولتی بدون توضیح بیشتر در این مورد درباره مشکل بیمه کارگران پیمانی نیز آن را مربوط به حساب مشترک با سازمان تامین اجتماعی دانست. رئیس روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران وعده داد که دستمزد موبقه کارگران در 2 بخش پرداخت خواهد شد، اما به تاریخ مشخصی در این مورد اشاره نکرد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با انتشار اطلاعیه‌ای صدور حکم 2 سال زندان برای محمد تقی فلاحی دبیر کانون صنفی معلمان تهران و بازداشت چند تن از حامیان حقوق کارگران در روزهای گذشته را محکوم کرد. این سندیکا در مورد صدور حکم 2 سال زندان آقای فلاحی نوشت که فعالیت او و دیگر فعالان صنفی معلمان زندانی دفاع از معیشت معلمان و فعالیت در جهت آموزش و پرورش رایگان همگانی بوده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه درباره بازداشت آرمان اسماعیلی، شبنم آشوری، الوار قلیوند، ندا پیرخزریان، لقمان پیرخزریان، آرش جوهری، اندیشه صدری، حنیف شادرو، سمیه کارگر، مهران رؤوف، بهاره سلیمانی و ناهید تقوی نیز خواستار آزادی تمامی آنها و لغو احکام صادر شده قضایی علیه فعالان کارگری و صنفی شد. در همین حال گزارش ها حاکی است که خانم آشوری مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه آگاهنامه با تودیع قرار وثیقه 500 میلیون تومانی به طور موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شده است. از سوی کانال مستقل کارگران هفت‌تپه از بازداشت یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی منجزی و مسعود حیوری، 4 تن از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه در روز پنجشنبه به دست ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی خبر داد. این بازداشت‌ها تا عصر روز جمعه ادامه داشت. غلامرضا غلامحسینی عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه ساکن کانادا درباره برخوردها با فعالان صنفی با اشاره به سند امنیت قضایی که چندی پیش از سوی رئیس قوه قضاییه مطرح شد می‌افزاید
هر از چندی به شکل تبلیغاتی یه چیزایی میان که در هیچ کجا نه اجرا کردن نه توان اجرا شدن نه اصلا قصد اجرا شدن، اما برخورد با فعالین کارگری اجتماعی علی‌خصوص کارگری از روز اول سرلوحه کار اینا قرار داشته، هر کجا که میبینن که جامعه احتمال فوران در سطح جامعه وجود داره توسط کارگران یا چند نفره به قول معروف شناخته شده رو یا حکم زندان میدن یا حکم زندان های تعلیقی که رو سرشون معلق بوده به مرحله اجرا در میارن و تعدادی رو بازداشت میکنن. اینا همه به قول معروف ابزاریه که دولت میخواد بر جامعه تسلط خودش رو همچنان ادامه بده و اجازه هیچگونه فعالیت اون طغیان اجتماعی رو نده. در هر حال در حال کنترل جامعه از طغیان‌هایی که احتمال داره ناخواسته در هر کجا اتفاق بیفته.
از آقای غلام حسینی میپرسم که آیا چنین برخوردهایی میتوانند مانع فعالیت‌های صنفی در ایران شوند؟
طبیعتاً و تاریخاً نشون داده که این گونه سختگیری‌ها در نهایت نتیجه نخواهد داد. اگر نتیجه داشت که این همه اعتراض و اعتصاب و بالمر به چالش کشیدن حکومت‌ها اتفاق نمی‌افتاد. مگر طی همین یک دهه اخیر که به شدت و حدت فراوان دارن فعالان کارگری رو سرکوب می‌کنن، زندانی می‌کنن، بیکار میکنن، مگر از فعالیت‌های اجتماعی کاسته شده. من مطمئنم که در مدت زمان نه چندان طولانی شاهد خیزش‌های اجتماعی خواهیم شد و پرونده حاکمیت هم بسته خواهد شد.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.